أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسائل مربوط به لمس و مس و نظر به اجنبیه در موارد علاج بود. گفتیم قبل از ورود در خصوص این مسئله باید قاعده نظر و لمس و مس باید محقق بشه تا اینکه با توجه به این قاعده ببینیم در موارد علاج و مانند اون موجبی برای رفع ید از اون قاعده وجود داره یا نداره که گفته شده، مثل مرحوم آقای تبریزی قدس سره از قاعده در باب نظر و لمس رفعیت کردن در خصوص باب علاج به تفصیلی که بعد انشاءالله خواهد آمد. گفتیم مقتضای عموم آیه قل للمؤمنین یغضوا و قل للمؤمنات یغضن اینه که نظر به جنس مخالف مطلقا یعنی حتی در مقام علاج جایز نیست، و اگر بخواد مقام علاج مستثنا باشه نیاز به دلیل خاص داره. گفتیم البته مقتضای این عموم آیه، عموم و اطلاقش مال مورد نظر فحوای آیه، مس و لمس رو هم شامله. یعنی اگر گفت نظر به جنس مخالف نکن، دست زدن به او، مس و لمس او به فحوا خواهد بود. ولذا ما در مورد پزشکی که احیانا نیاز به لمس و مس داره، باز مشروعیتش میشه خلاف قاعده. اگر بنا بشه پزشک در مقام معالجه بخواد دست بزنه، دست به صورت طرف، حتی به صورت طرف، حالا مخصوصا مواضع غیر مستثنا، حالا موضع استثنا رو ممکنه بگیم قصور داره، ولیکن اگر بخواد به بقیه بدن جنس مخالف دست بزنه، یا اگر بخواد، گفتیم وجه و کفین هم مستثنا نیست، در مواضعی که نظر به اونها جایز نیست اگر بخواد لمس و نظر بکنه، حکم لمس و مس بکنه، حکم اون حکم نظر به فحوا. اگر گفتم مرد به زن نباید نگاه بکنه، آیا فهمیده نمیشه که دست به او نباید بزنه؟ دست نمیم برای سو مباشرتن به بدن او، به نظر میاد اینجوری باشه دیگه، نمی فهمید چون خوش با حالتون مست به صورت مطهرت ما درسته هفته گذشته گفتیم که منصرف از نظر، نظریست که معرض افتتان باشه و لذا شامل بچه شیرخوار نمیشه، اونا درسته. اما این که مس دیگه، این یک فرد اجلا، یعنی فحوایی که میگیم بیگدار به آب نزدیم، یعنی این که اگر گفتن نگاه نکن ولو بلا شهوته، فرد این بود دیگه، نظری که حرام بود نظر به شهوته که فقط نبود، نظر ولو لا به شهوت جایز نیست، متفاهم از این نیست که مس جایز نیست.
استثنان
نه ولی تا من رو دیگه برگردوندم، گفتم اون مواضعی که لایز از نظر ولی زن نمیشه،
یعنی حتی اگر جایز نظر به صورت اما این معنیش نیست آیه دارد بر حرمت لمسش نمی کنه.
نه اما آیه که دارد بر حرمت نمی کنه و رو دلالت بر جوازش هم نمی کنه، چون جواز نظر اهم از جواز لمسه. اگر گفتم نظر جایزه به وجه، لازمش این نیست که پس دست زدن هم جایزه.
آیه شریفه بر حرمت دست زدن دلالت می کرد مطلقا،
نه آیه استثناء داشت
ولی
آیه میدونم، پس بنابراین دلالت بر حرمت مس نداشت دیگه. اگر آیه دلالت بر حرمت نظر نکرد، چون مستثنا بود که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، که بنا شد وجه کفین به حسب آیه مستثنا باشه، نتیجه اینه بله
یا مثل
عملی
نیست
که
اگر بگیم حرام
نیست جوابش هم استفاده نمیشه. اگر بگیم حرام نیست نظر، معنیش جواز لمس استفاده نمیشه. حرام نیست نظر اما معنیش نیست که لمس جایزه. ولی اگر گفتن حرام است نظر، حرمت مس و لمس استفاده میشه. ولی اگر گفتن نظر جایزه، ملازمه با جواز مس نیست.
تخصیص مشکل کفین
متصله یا منفصله؟ متصله. حالا اشارم خواهم کرد که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که در بعد از جواب حالا
اجازه
بدید اونم اشاره از خواهم
اگر
شد.
اگر منفصل باشه
اون
در بند قاعده که من ماخذ میفهمم است نسبت به وجه و کفین هنوز فهم ما مستثنا نشده، یعنی فهم شما میفهمید اگر مخصص منفصل باشه، چون قاعده عموم در بند قاعده بود و مراد استعمالش محقق شد.
بله.
ما به قدر تخصیص به شخصیت
با اون خصوص نظره،
خصوص نظر از بشه کفیده لذا فهمای آیه
و اون داخله در اون مسئله میشه که اگر بنابش مدلول مطابقی نصی از اعتبار ثابت شد، فهواش دیگه معتبر نیست. یعنی اگر منطوقی از اعتبار ثابت شد حجیت نداشت، فهوا تابع در حجیت، بله دلالت تابع نیست اما حجیت تابعه. خب پس بنابراین مقتضای اطلاق آیه حرمت نظر بود، کما این که مقتضای فهوای آیه حرمت مس و مقتضای آیه در مورد زنها علاوه بر حرمت نظر یک حکم دیگری هم فرض شده و اون حرمت تکشف، اینکه زن خودشو معرض دید دیگری قرار بده بر مرد نظر حرامه، بر زن هم به دلیل خاص تکشف جایز نیست. تلازمی بین این دوتا نیست، ممکنه بر کسی تکشف جایز باشه، مرد برش تکشف جایزه، اما به زن گفتن نگاه نکن به من. اما در مورد زن جدای از حرمت نظر مرد، به زن هم گفتن تکشف نکن. آیه اینه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن، یعنی تکشف هم برای اونها جایز نیست. قبل از این آیه گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو که نگاه نکنن. ولی خب نگاه نکنن، اما به زنها که مرد جایز نگاه کنه، زن مجازه این که تکشف بکنه و مرد برش حرام نظر کردن. آیه دو چیز رو افاده میکنه، هم نظر مردان به زنان جایز نیست، کما اینکه نظر زن به مرد نامحرم جایز نیست، هم بر زنها یک وظیفه دیگری هم مقرر شده، حرمت تکشف در مقابل اجانب. و رضا زن پیش پزشک بخواد بره موضعی از بدنش رو غیر وجه کفه بخواد معرض دید پزشک قرار بده، این خودش گناه دیگریه. یعنی بر پزشک نظر کردن جایز نیست، بر این خانم هم تکشف جایز نیست. حالا اونم عرض خواهم کرد، زینت مواضع و اینها، حالا اونم اشاره خواهم کرد. نه به اختصار مسئله، چون مسئله تفصیلش محوله به کتاب و نکاهه، برای که اینجا ما در حدی که میخواییم اصل رو تقریب بکنیم به لحاظ اون چه میخواد برش مترتب بشه، از جواز نظر پزشک به بیمارش و از نظر جواز تکشف بیمار پیش پزشک. این دلیلی نظر، بله. حالا بعضی آمدن گفتن مرد خودش رو نشون بده از باب اعانه بر اسم، اون حساب دیگه ای داره. اینجا اعانه منوط به قصد، اعانه حرام نیست، تعاون حرامه، اونا میره تو اون دنده. در ناحیه نظر
تکشف
غیر از درباره مرد، غیر از موارد مخصوص، نه مطلقا لخ میشه برای سینه زدن،
نه
اون چه بله بحثمون تکشفه، خصوص عورته حدود صدرش در مرد نداره، اون که خودش جدا، ولیکن مخلوق میشه سینه میزنه تو کوچه و خیابون. حالا اگر ببخش ماره مثال دیگه آمد یالا ممکنه که بعد فردا بردم توی فضاهایی دو مرتبه مقابل بعضی از نظرات و بعضی از بزرگان بگذارن بگن که خلاصه دیگه آره بس بگردم این یه چیز دیگه مثال بکنم. بله، یا توی جاهایی که مردها ورزش میکنن، بله، این قضیه این که نظر زن به مرد نامحرم نسبت به غیر اون مواضع متعارفی که مرد نسبت به اون حرف سطور نداره، سر و گردن و دستا تا آرنج و اینا موازه، اینا که هیچ، مرد قطعا نسبت به اینها وجوب سطر نداره و کشف اینها بر او ممنوع نیست، ولو اینکه زن نگاه میکنه. حالا زن نگاه میکنه، ممکنه بر زن نظرم جایز باشه، ممکنه بر زن نظرم حرام باشه، ولی نسبت به معضای این موازه مرد سینش رو مثل بعضی از این ورزشی هایی که خلاصه خیلی لختن مخصوصا، خب اینا به اصطلاح به عنوان تکشف در معرض دید نامحرم حرام نیست، به عنوان قضیه اعانه بر اسم اونم حسابای دیگه ای داره که خودشم اما اگر خیلی داره وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی زن بر اون تکشف جایز نیست. یعنی زن نه فقط به مرد گفتن نگاه نکن، به زنم گفتن بدنت رو معرض دید مرد نامحرم قرار نده، نه اینکه فقط در موردی که مرد نامحرم حتما وجود داره، احتمال دید اجنبی هم اگر بود بر زن سخت واجبه. اونی که در آیه هست و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ستر بر نساء واجبه ولو نسبت به معهد الوجه والكفين وليضربن بخمورهن على جيوبهن. معناش اینه که دیگه خمار رو باید به خودشون بپیچن و همونیه که خلاصه ما ادای وجه رو دیگه صرف کردن. پس بنابراین بر زن هم حرمت تکشف ولو نزد طبیب معالج مستفاد از آیه است. چون اطلاق آیه میگه که لا یبدی نزینته، اون مقداری که میدونیم جایز زن تو صندوق خونش که معرض دید نیست اونجا من این نداره، هر کجا صدق ابداع زینه بکنه تحفظ بر زن از دید نامحرم واجبه، معناش اینه که هر کجا معرضیت دید باشه که صدق تحفظ از دید بکنه اطلاق آیه اونو شامله. این اون روای خویی هم داره، شاید دیگران هم ذکر کردن درست هم. خب بله گفتیم فرقی نیست در دلالت آیه بین این که به اصطلاح منظور یعنی کسی که نظر به اون تعلق میگیره بالغ باشه یا نابالغ، مرد جایز نیست نظر بکنه به نامحرم ولو دختر بچه نابالغ، دختر بچه 8 ساله 8 سال و نیم مقتضای عموم آیه اینه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینه که جایز نیست. کما این که برای زن هم نظر به پسر بچه 14 ساله نابالغ جایز نیست. و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، بلکه مقتضای آیه اینه که تکشف زن در معرض دید مرد و بالغ که هیچ، در معرض دید پسر بچه ممید هم جایز نیست. پسر بچه فصل 10 ساله است 8 ساله است بلایم دین از دینه تمون، آیه نداره که لا یبدین زینتهن در مقابل مردان، نه در مقابل جنس مخالف ولو نامرد ولو پسر بچه 14 ساله لا یبدین. بله گفتیم مثل شیرخوار و غیر ممیز و اینا خلاصه ولو به حسب مناسبات، اونجایی که تکشف منشأ افتتانی نیست اینا مشمول آیه نیست، ولی از اون که بگذره پسر بچه ممیز 7-8 ساله نه، عموم آیه نسبت به تکشف پیش او هم خلاصه قصوری نداره. ولذا خانم بره پیش یک پسر بچه معالج نابالغ، اعضایی از بدنش نشون بده، آیه میگه جایز نیست. مؤکد این که جایز نیست اینه که در بعض روایات هم آمده، در بعض از روایات آمده که آیا خانم حق داره بره پیش پسر بچه نابالغ برای حجامت، تعبیر روایت داره اذا کان یحسن ان یصف فلان، اگر بچه میفهمه یحسن ان یصف بعد میتونه حکایت کنه و خلاصه بازگو کنه، یعنی تشخیص میده، یعنی ممید اذا کان یحسن ان یصف، نه جایز نیست در این صورت. نه که خالدون نمیخواد، اما موضع حجامت رو این تیکهی در میاره اون
دست زدن
وقت صحبایی
که
فرمودید قبل انجامت فرمودید نه تو بنده آفر اینه که بچه نابالغه در وسائل عرض کنم خدمتتون باب بله باب 130 از ابواب مقدمات النکاح موثقه سکونی، کلینی انا ابن ابراهیم انا ابیه انا نوفلی انا سکونی انا ابی عبدالله علیه السلام روایت معتبر است. قال سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه عن الصبی یحجم المرأه قال اذا کان یحسن یصف فلا. ولی زمان مقتضای اصلا قاعده که مؤکد به این نقص خاصم هست اینه که تکشف مرأه نه فقط لدى البالغ بلکه لدى الصبی الممیز و عند الصبی الممیز که یحسن ان یصف جایز بود. بله در برخی از روایات آمده تکشف مرأه نسبت به شعرش عند الصبی جایزه، ولذا این تخصیص در آیه میشه. زن نامحرم لازم نیست موهاشو از پسر بچه ناباله بپوشه، ناباله دیگه حرف کردن. ببینید در بله روایت معتبره عبدالرحمن بن حجاج داره، میگه سند واقعیه شده میخونم، سند البته مبلغ بده در یکی به محمد بن اسماعیل در کافی شیخ کلینی، همونی که بعضی ها تشکیک در وساقتش کردن که مجبوره یا گفته شده مردد بین بندقی و ابن بزی و دیگرانه، بلکه سند دیگم داره و عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار جمیعا عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الجاریه التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، کی باید از مرد نامحرم که لا یجوز له النظر خودشو باید بپوشونه و مطایت و علیها ان تقنع رأسها للصلاة در نماز هم باید سرشو بپوشونه. قال لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة. این نسبت به ناباد دختر ناباده که حدشو از این بر. ولی از اون طرف دیگه در صحیحه بزنطی که روایت سه باب 126 از این باب مقدمات نکاحه قال یؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ولا تغطي المرأة شعرها منه یعنی از اون پسر بچه حتی یحتلم، یعنی پسر بچه 14 ساله که هنوز بالغ نیست ستر رأس برای زن از او واجب نیست. و در روایت دیگری که روایت قرب الاسناده که روایت 4 این باب که اونم از حضرت رضا سلام الله علیه قال لا تبطل مرأت رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام، یعنی پوشش سر. ولی میشه استثنای از آیه، مقتضای آیه این بود که تکشف جایز نیست ولا یبدی زینتهن الا ما ظهر مگر بشو کفین ولا یبدی زینتهن الا لبعولتهن موارد استثناء ولیکن مقتضای این نص خاص تخصیص آیه است، این که تکشف مرأه اما به مقدار سر نه به مقدار بقیه بدن، یعنی زن مثلا فرض بکنید فقط عورتینشو بپوشه و دیگه لخت در مقابل پسر نامحرم، پسر بچه نابالغ حق نداره. پسر بچه نابالغ نظر برای او حرام نیست، اما تکشف مرئه که حرامه. و تلازمی بین عدم حرمت نظر اون ناظر و جواز تکشف مرئه لدن ناظر نیست. اون پسر بچه نابالغ نگاه کردنش اشکال نداره، حرمت نداره، اما این خانم که بالغه و این خانم گفتیم موظف به عدم تکشفه. و رضا علالقاعده خانم حق نداره پیشه حتی پسر بچه نابالغ، البته پسر بچه نابالغی که حداقل از محارم نیست، حق نداره زن خودش رو نپوشونه. بله سر و گردنش رو لازم نیست، حکم سر و گردن این زن نامحرم پیش پسر بچه نابالغ حکم سر و گردن مردان برای زنان نامحرمی که لازم نیست مردا سر و گردنشون رو در معرض دید زنان نامحرم بپوشونن. تکشف برای مردان نسبت به سر و گردن جایزه، زن هم برای او تکشف به مقدار سر و گردن نزد پسر بچه نابالغ جایزه، اما بیش از این هم نه. تمام میکنم اونم دست خاص داشته باشه، مجنون و معتوه تمام میکنم تکشف لدن معتوه و اشخاص خلاصه که اهل تشخیص داره تمام میکنم اونم محسوسه که جایزه. پس بنابراین مقتضای اطلاعی این شد که تکشف مرأم ولو عند غیر البالغ جایز نشد. بله قضیه تکشف عند رضیع یا بچه غیر ممیز این مشمول آیه نیست، کما این که نظر به جنس مخالف در حد رضیع و بچه شیرخوار نظر به او هم مشمول آیه نشد. نه دیگه این نسبت به مقدار به اصطلاح نظر تکشف به خاطر آیه است. این که گفتیم مثلا چون دلیل نداره دیگه، در مقابل این بچه شیرخواره که چشمش هم خوب باز میبینه دید اون بلا تشبیه مثل دید حیواناته، آیا بر هم دو سه ساله رو نرز میکنم من که فقط خصوص شیرخوار رو از باب قد متیقن گفتم، بچه ای که خلاصه تشخیص تمیز جنسی به اصطلاح نداره نظر او معرضیت برای افتتان نداره. بچه ای که لاسه اول دومی تمیزی مثلا الان میگن دارن بچه ها اون قضیه عنوان دیگه ایه اونا لرجال اون رو میبرن برای مردای نامحرم حکایت میکنن چون تقید ندارن
این روایت طفل حجامو که فرمودید یحتنال بعد اونم خود بطن
نه نداره، میگه اگر این قابلیت رو داره که بازگو کنه، اگر این قابلیت ولو حتما هم بازگو نمی کنه، اگر اونجا به خاطر اینی که بازگو میکنن، اما اینجا مال اینی که اذا یحتنی هسته خلاصه یعنی تشخیص میده زیبایی، تشخیص میده مسائل جنسی، تشخیص میده نه کدوم باز بود؟
خانومی که نزد خانوم یهودی.
نه اون باز این که لدن مرعه تکشف جایز نیست، فرد این جنس مخالف فرمان شد مشمول آیه نباشه، آیه جنس موافق
لا توبینه افکنم که
یعنی نسائه نه تکشف لدن نسائه نه اشکال نداره، اونی که هست تکشف لدن جنس مخالف چون اگر اون تمام باشه و به عنوان آداب و مستحب محسوب نشه آیه تخصیص میشه، ولی برای نیست که ما هر چیزی که میخواد تخصیص بخوره اینجا بیان میکنه. نظر جایزه، نظر جایزه، تکشف هم اندلخسی جایزه. اون وقت اگر مناقشه تکشف جایز شد دیگه معالجه فقط بگونه عنوان مس، ولی مس ولو اساس حرمت نظر اینجا چون نیست نمیشه حقه به حرمتش کرد، ولی دلیل حرمت مس منحصره در عدله حرمت نظر که نیست، در مورد زنه و محرم داره که لا بأسه لا یجوز الا من وراء الثوب در مصافحه الاجنبیه. شما حالا چیزایی که رفت بده یعنی الان بعضی داره اگر بگیم فکریان ممکنه تعجب بکنید، مستفاد از برخی نصوص معتبره که مصابه بین الاصحاب هم هست اینه که مصافحه زن و مرد نامحرم با دستش اشکال نداره، لا یصافح زن اجنبی مرد اجنبی مصافحه نکنن الا من وراء الثوب که داور شده بله ولا یقمز دیگه بله دیگه ولیکن خب اولان المرعه این که این کار رو نکنه ولو با دستکش چرم هر جور هم بخواد باشه. حالا بعد اشکال نداره اشکال مثل این برای صوب خارم مثلا فرض کنید طبیب معالج مثلا دست بزنید به بدن زن نامحرم، فرض بکنید این فشار تنج رو روی دستش که مشتمل بر لباسه ببنده اشکال نداره. خب پس بنابراین بله تا اینجا بحث آمد که اصل در نظر حرمت نظر شد، هم مرد به زن و هم زن به مرد، و حرمت تکشف برای زن پیش مرد نامحرم و حرمت مس هر یک از جنس مخالف نسبت به بدن جنس مخالف مگر اون موردی که استثنا شده که من وراء الثوب که دیگه اصلا اون علل قاعده است، چون اونی که ممنوعه مس مباشری است، اما مس من وراء الثوب اصلا آیه اختزایی نسبت به اون نداشت ممنوعیت رو، کما این که مفاد حرمت نظر این نکته رو عرض کنم، مفاد حرمت نظر حرمت تصویب به نظر هم هست. اگر گفتن که مرد جایز نیست به بدن زن نامحرم نگاه بکنه، مفادش به حسب تفاهم عرفی اینه که تسبیب به نگاه کردن مرد به زن محرم هم جایز نیست، منتها معنای تسبیب این نیست که زن خودش رو نپوشونه که مرد دیدش اتفاقی یا غیر اتفاقی یا بالعکس. اگر گفتن زن به مرد جایز نیست نگاه بکنه، این معناش این نیست که پس بنابراین مردان باید خودشون رو بپوشونن، ولیکن ضمن این که بر مرد پوشوندن خودش واجب نیست، البته واجب نیست به مقداری که دلیل حرمت نظر اقتضا نداره، اما تسبب مرد به نظر اجنب زن نامحرم جایز نیست. یعنی این که مرد نامحرم بیاد پیش دکتر زن نامحرم خودشو لخ کنه، لخته برای غیر عورته، اینم جایز نیست. درسته بر مرد پوشوندن خودش از زن نامحرم واجب نیست، مگر به عنوان دعانه بر اسم حساب دیگه ای داره. اگر گفتم زن لا جایز نیست به مرد نامحرم نگاه کنه به بدن مرد نامحرم، این ملازمه با این نیست که پس مردم واجب خودشو از زن نامحرم بپوشونه. اما از حرمت زن نامحرم به بدن مرد نامحرم فهمیده می شود که تصمیب مرد نامحرم به دیدن زن نامحرم جایز نیست. یعنی برای خودشو لخ بکنه که اون زن نامحرم، این غیر از اینه که تکشف جایزه. ما گفتیم مرد نامحرم بر اون تکشف جایزه، اما تصمیب به نظر هم جایزه، اینو نگفتیم، ولذا بین این دو خلط نشه. بله، ولیکن تصویب به همین مقدار، این از قبیل اینه که
زمین فراهم کردن،
خب به همین مقدار تصویب، یعنی مثل اینه که شما یه قضای نجسی رو پیش یک شخصی بگذارید. خب ما اگر گفتیم که بر او خوردن نجس حرامه، فهمیده ازش میشه که تصویب به خوردن نجس هم برای او حرامه، ولو اون آقایی که این قضا رو میخواد بخوره علمی به نجاست نداره، با عقل طهارت میتونه بخوره. اما بر مکلف تصویب به اکل نجس هم جایز دید. اکل نجس بر شخص که عالمه حرامه و اگر جاهله معذوره، اما تصویب به اکل نجس هم از همون ادله حرمت اکل نجس فهمیده می شود که تصویب به اکل نجس هم جایز دید. از ادله حرمت نظر زن به بدن نامحرم فهمیده می شود که تصویب زن نامرد هم، تصویب مرد هم به دیدن بدن او توسط زن نامحرم جایز نیست، ولو اون زن ممکنه معذورم باشه، زن خیال میکنه این برادرشه. بر مرد نامحرم تصویب به دیدن حرام جایز نیست، ولو در این نظر حرمت فعلی و منجزه نیست به سبب عذری، مثل اهل نجس برای جاهل. و لذا اون چه گفته شد از این که تکشف مرد در نظر زن نامحرم جایزه امران، و تصویب مرد نامحرم به دیدن بدن او توسط زن نامحرم امران آخر، تکشف جایزه اما تصویب به نظر جایز نیست. خود حرمت نظر، از خود حرمت نظر زن به بدن مرد نامحرم این ملازمه عرفیه داره که تسبیب به نظر اون زن هم جایز دید. مثالی که زدم برای این زدم، از دلیل حرمت اکل نجس، نه اعانه دلیل دیگریه، خود دلیل حرمت نظر، دلیل نظر میگه نظر که جایز نیست تسبیب به نظرم مبهوت شارعه، اگر دلیل حرمت اعانه علی الاسمم نبود، خود حرمت نظر این اقتضا رو داره، کما این که اگر دلیل حرمت اعانه اگر نبود، حرمت تقدیم طعام نجس از خود حرمت اکل نجس قابل
استفاده.
چون تکشف تصویب نیست، مرد نامحرم خودشو نمی پوشونه تصویب نیست، اما میره خودشو به زن نامحرم، او رو ملجع به نگاه کردن قرار میده. تصویب و تسبب به نظر امرون و تکشف بلا تسبیب امرون آخر، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. ما ولو الان داریم اصل و قاعده رو داریم بیان میکنیم، اما قسمت های مهمی هست، بحث سطر و نظر و لمس و اینا که در باب نکاحه به اجمال، ولو به اجمال اینجا مورد تعرض داریم قرار میدیم، بحث مفید خواهد بود، جدای از این که مقدمه است بر قضیه تکشف، لمس، نظر در موارد تراوت. والحمد لله رب العالمین. حالا اگر در خمون شد
یه خورده های دیگری مونده، موارد استثناء
رایی لایوب دینه دینه تمام نهی تو همون که درش کش بردش بکنیم جایی که احتمال دیدن باشه و مانی زدین تصویب و